أسلك من بين يديك ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدوه أجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 27 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی، ادامه نکته هایی رو که به بهانه فرمایش حضرت رضا علیه السلام درباره حیا و عفت عرض می‌کردیم رو تکمیل میکنیم انشاءالله. جلسه پیش من مقدمش رو گفتم، منتها با توجه به ارائه دوستان به اصل بحث نرسیدیم، که گفتیم در مسائل احکامی ما به رساله مرجعی که باید از تقریب بکنیم مراجعه میکنیم یا به استفتاعاتش، منتها خواندن این بخش از احکام که عمدتا مربوط به کسانی است که یا مثل مرحوم صاحب عروه صاحب نظر هستند در مسائل احکامی و یا از کسانی هستند که به هر حال عموم متدینین از اونها تقلید میکنند، ما رو با ادبیات فقه شیعی نسبت به بحث حیا و عفت آشنا میکنند. فکر میکنم آخرین مسئله‌ای که عرض کردیم راجع به کودک در آستانه بلوغ بود، درسته یا نه؟ آخرین مسئله‌ای که شما یادداشت دارین چیه؟
یه 8 نکته گفتم.
همون رو نگاه کردم. مسئله بعدی. سلام. مسئله بعدی نظراتی است پیرامون پوشش بدن در مقابل پسر نامحرم ممیز، بنابراین قاعدتا راجع به پوشش خانم هاست. فرمودن که اگر عادتا امکان داشته باشد که شهوت پسر در اثر نگاه کردن تحریک شود، عادتاً امکان داشته باشد، احتیاط واجب آن است که بدن و موی خود را از او بپوشاند. ببینید، پس اینکه این نگاه ممکن است روی اون پسر بچه تأثیر داشته باشه، منتهی به این شده که فهمیدن احتیاط واجب در پوشاندن حتی موی سر است، که این نکته مهمیه. جلسه پیشین هم که این بحث رو داشتیم میگفتیم اهمیت موی سر رو در خانم ها اشاره کردیم. بعضی خانم ها از این غافلن، ولی واقعا در عمل این غفلت رو نمی کنن. یعنی میزان وقتی که برای موی سر میگذارن گاهی اوقات خب به نسبت وقت گذاری آقایون متفاوته، ولی اینو درک نمی کنن که خب این میزان وقتی هم که میگذارید همین تأثیر را در آقایون هم یا در پسرهای ممیز هم دارن. اما در مقابل مرحوم صاحب عروه گفتن داشتن پوشش در مقابل کودکان غیر ممیز واجب نیست. پس باز صحبت از غیر ممیز هاست که واجب نیست. اگه طرف ممیز بود با توجه به احتمال بالا یکی از صاحبان رساله مشهور که استاد برخی از مراجع فعلی هم هستند، ایشون میگن بهتر از بدن و موی خود را از او بپوشانند. یعنی اگر ممیز بود بهتر از بپوشانند، اگر ممیز بود و عامل تحریک شهوت میشد احتیاط واجب است که بپوشانند، اگر ممیز نبود پوشاندن واجب نیست. خب آقا شما گوشتون فعال بود. جانم
آخری هم میخواییم من دیگه برمش بگیم
ستاشو با هم دیگه بگیم برده بگیم چی فهمنشو.
اگر ممیز بود و احتمال تحریک بود احتیاط واجب اینه که بپوشم. اگر که ممیز بود چنین مشکلی نبود، درسته؟
آره شما بفهم. چنان داوطلبانه آمدی میدان که من تسلیم شدم.
این یکی چه آخه شک کرد.
خب اون سومی شد.
سومی شم که اگر که ممیز نبود واجب نیست بپوشه.
ممیز باشه بهتر است بپوشانه.
بهتر.
الان به نظر شما این بچه های چهار و پنج و دربستان ممیز هم یا نه؟
تو این دوره زمانه هم باید بیشتر ممیز
شد. یعنی دوران شما اینجور نبود. خب نکته بعدی، نگاه کردن به بدن دختر بچه نابالغ با قصد لذت حرام است. بدون قصد لذت اگر باعث تحریک شهوت نشود جایز است. یه از ادبیات اینجوریه دیگه، اگر زمینه تحریک رو فراهم میکنه جزء جایز است تا نیست. بدون قصد لذت باعث تحریک شهوت هم نمیشود. دختر بچه نابالغ ممیز که دیدن اون معمولا باعث تحریک شهوت میشود، میگه آقا شما میگی من تحریک نمیشم، میگه معمولا این نگاه ایجاد تحریک میکنه یا نمیکنه؟ میگه بله، ولی این فرد تحریک نمیشه، چه با قصد لذت چه بدون قصد لذت مطلقا حرام است. اینو توی بحثای دیگه هم میشه استفاده کرد. مثل کجا؟ عادتاً این موسیقی محرک است، عادتاً این مال مجلس لهو و لعب است. فرد میگه آقا ما رسممونه مثلا تو روستامون این موسیقی رو موقع وفات افراد میذاریم، ولی عادتاً این مال متناسب مجلس لهو و لعب مثلا. این عادتی که گفته میشود عرف متدینین ملاکه دیگه، نه عرف شهوترانان. ممکن است کسانی که اهل شهوترانی باشند آستانه تحریکشون با دیگران متفاوت باشه، برای عرف متدینی.
کلاً تو هر مسئله عرف گفته میشه عرف متدینی،
عرف متدینین به اصطلاح عاقل باشه اگه بخوام بگیم،
نه عرف جامعه.
آره ممکنه که شما آستانه به اصطلاح دینداری جامعه با فراز و نشیب مواجه بشه، ولی شما مواجه تو بحث تقلید هم همینه دیگه. کلمه شیعه یعنی چی؟ میگن بعضی مواقع تو بحث تقلید میگن اگر شما در تحقیقت درست عمل نکرده باشی ولی به کسی رسیدی که در جامعه متدینین به شیعه رسیده، یعنی شما تو مجامع متدینین که میری عموماً یا اگه آمار بگیری عموماً از ایشون تقلید میکنن. متدینی که اهل تحقیق و دقتن ها، مثلا فرض کنید که یه خانومی بود به من گفت من کی تحقیق کنم؟ گفتم من که نمیتونم بگم ولی من میتونم برای شما تحقیق کنم. تحقیق کردم به ایشون گزارش دادم، ایشون گفتش که نه. ببین رسید به اینکه ایشون مثلا باید از اون تقلید کنه ها. من گفت نه مثلا من دوست دارم از اون تقلید کنم. یه استدلال خیلی سبکی هم آورد. من باش بحثی نکردم ولی خب این آدم خطا کرده دیگه. خب حالا اگر کسی که ازش تقلید میکنه در جامعه متدینین اهل تدبر به شیاع رسیده باشه، این تقلیدش جایزه. ولی اگر در جامعه متدینین این فرد، بعضی صاحبان رساله هستن جامعه متدینین اصلا به اینا اقبالی نشون نمیدن، اینا رو اهل دقت نمیدونن یا اینا رو باسواد نمیدونن یا اینا رو صاحب رساله نمیدونن یا معتقدن مثلا ایشون اهل تقوا نیست در مثلا بعضی آدم، خب این به شیعه نرسیده دیگه. حالا که یه نفر گفت دیگه من الا و لله گشتم و تحقیق کردم اونا دیگه، حالا اون خودش میدونه خدا رو خودش. بنابراین این جامعه متدینین، عرف متدینین، عرف متدینین اهل تحقیق شما مراجعه میکنی، آمار که میگیری میبینیم مثلا از آقای فلانی در فلان شهرستان یا در فلان شهر یا در فلان کشور مثلا اصلا ممکنه استثناء کسی تقلید کنه، یعنی ایشون به شیاع نرسید. پس ما اگر جایی از عرف هم میگیم، منظور عرف متدینین یه خود عاقل، حالا بگیم مثلا اهل تدبر، اهل تحقیق، اینجوری. به یه معنای اگه بخوام اون برشو بگیم، اگر کسی از فردی تقلید بکنه که تو جامعه متدینین این فرد وجهه‌ای نداره، این باید تحقیقشو بره درست کنه. یعنی ما نمیگیم مرجعتو عوض کن یا نکنه، ما میگیم این تحقیقه باید یه جوری باشه که بتونه جواب خدا رو بده، حجت داشته باشه. خب مسئله بعدی، نگاه کردن مرد به دختر بچه غیر ممیز و نگاه کردن زن به پسر بچه غیر ممیز بدون قصد لذت به فرمایش صاحب عروه اشکالی نداره، قصد لذتی نداره. پس اگر غیر ممیزم بود، دو سالم بود، سه سالم بود، قصد لذت درش دخیل شد، این نیست که بگیم این بچه هست. قصد لذت باشه حرمت بید. قصد لذت هم روشنه دیگه. نکته بعدی، تمرین دادن کودکان ممیز به گرفتن روزه و سایر عبادات مستحبی و سایر عبادات مستحب است. تمرین دادن کودکان ممیز به گرفتن روزه و سایر عبادات مستحب است. خب از جمله عبادات مثلا می شود حجاب، یه تمرین دادن مستحب. یعنی درسته تو نظام تربیتی شما مثلا این قرار گرفته، ولی اصلا خودش هم مستحب است. نکته بعدی، برای تمرین کودکان 7 ساله دختر یا پسر به عبادات مستحب است بر آنها سخت گیری کنند. یه قدم رو شروع کنه، اون تمرین مستحبه. بعد طرف میگه آقا من آخه بخوام این تمرینش بدم، این ممکنه یه خود خوش نگذره بهش، اشکال نداره. این به این معنا نیست که شما اذیتش بکنید، ولی ما یه اصلی داشتیم تو بحثای تربیتی خودمون هم میگفتیم، میگفتیم مثلا آخه اگه اینجوری فکر کنیم یه خود سخت میگذره، اون آرایت نداره، یه خودم سخت میگذره. مرحوم صاحب عروه میگه وقتی 7 ساله شد چه بسا اون تمرین دادنه مال گاهی قبل 7 سالگی هم یه وقت باشه، اگه ممیز حساب بشه مثلا، چون ممکنه دختری خوده زودتر مثلا به این مراحل برسه. میگه اگر در سن 7 سالگی خود سختگیری هم کردی. مثالش چیه؟ مثلا میگه میشه الان بدون وضو نمازام بخونم؟ بچه ها گاهی اوقات میگه مثلا میگه بدون وضو بخونم. یه موقع شما میگی اب نداره. ولی اگه الان فکر میکنی این مستوی سختگیری یه که تبعات معرفی نداره اب نداره، شما بگو نه. اما وضو تو بگید بریم. ما پریشب میخواستیم با ستاها به مسجد نماز بخونیم. ما داشتم برایش توضیح میدادم که ببین مثلا یه شب من با شما میرم، یه شب سید مشتبه میرم، اینجوری تقسیم میکنیم که همه با همدیگه بریم. بعد گفتش که میشه من وضو نگیرم؟ گفتم نه، وضو رو باید بگیریم. خب بعد که رسیدیم به مسجد جسارتا گفت من برم دستشویی. رفت دستشویی، ولی دستشویی که من دیگه نگفتم وضو بگیرم. نه مالا یه خود سرده، حالا بیاتون. بعد اومد تو مسجد دیدم بی مهر اومد مثل مهمونا بشینه. گفتم نشد، مهرتو برده بگیر. بین حالا این رفتن مهر آوردنه، نماز خوندنه، اون وضوی قبل از حرکته به نظر اون بچه احتمالا کمی سخت گیریه ولی لازم. حالا پریشب که من مثلا نبردارش مسجد ممکنه حالا اونم نخونه، منم بهش نگم، نمیخوام بگم این فشاره باید، ولی آدم باید. یا مثلا دختر شما در موضوع حجاب مثلا، ولی یه خود سخت میگذاره دیگه، راست میگه دیگه، اینجوری که رو بگیره. و بعدم جالبه که بچه ها مقایسه میکنن. زهر سادات میگفتش که یه دوستی داشت، این خیلی جز به هم کلاسی های زهر سادات خیلی خوب حجاب میگرفت پارسال پیارسال، حالا خیلی به جزئیاتش کرد. بعد امسال میگفتش که بابا جان یه خود حجاب شلتر شده. گفت برای اینکه بچه ها موضع میگیرن دیگه، مثلا خیلی سفت و سخت مثلا حجاب داره، هی فشار میارن شل شده دیگه. از اون ور عملا فشار آورده میشود، از این ور ماها رها میکنیم. ما عرضمون نه اذیت کردن نه رها کردن، ولی به هر حال تعبیر اینه، میگه شما در انجام عبادات مستحبه که سخت گیری کنید.
اینا خیردن برای 7 سال به بالا بود؟
این 7 سال کودکان 7 سال نگفت به بالا
بود. قرار هیچ قیدی نداشت تنبیل داده؟
آره نه، اون قید نداشت، مستحب است.
اینو جسارتا از این جهت پرسیدم که توی تقسیم بندی 3 تا 7 سال میگن اونم 7 سال اول پادشاهی کنیدون گفتم شاید این زیر 7 سال اول قاعده این نیست.
البته اون معنای پادشاهی اون نیست دیگه،
اینکه دقیقا خیلی تو این چیزا، حالا این چیزا نه کلن خیلی، مثل اینکه میگم اون موقع به بچه ها دیگه از 7 سال به بعد دیگه باید روی تربیت.
ببین همونی که اینو میگه اون مادر رو ازش سوال بپرس یا از اون پدر سوال بپرس، تو رو ببخشین اگه بچه تون همه تمام داشته بشه روی این فرش بشینه مثلا لوبیا پلو و مسوقاتی کنه بخوره، شما اجازه میدین یا نه؟ اجازه نمیدن. میگن حتما یه چیزی باید زیرش بندازی. بعد میگیم که خب حالا تمرین وضو کنیم که آقا سخت نباید کرد. یه خانم یه فایل صوتی ارسال کرده بودن، گفتم که ببخشید این فایل صوتی ظاهرا توش یه چیزایی داره. گفت من تا اونجایی که میدونم نباید سخت گرفت، ولی قطعا همه خانم در بعضی از تصاویر دیگری که منتشر میکنه از خودش کلی وقت میگذاره. خب چرا این سخت نباید گرفت؟ اونجا سخت میگیری، اونجا سخت نمیگیری. من سر مثال قضا به نظرم افراد سریع وجدان میکنم. البته خود من در موضوع قضا سخت نمیگیرم، توی بعضی از ریخت و پاشا سخت نمیگیرم. یعنی مثلا حالا شربت ریخت دیگه نوچ میشه دیگه، سه مشتبه راه میره با یه دستمال همه جا میکشه، گاهی اوقات توی مثلا یخچال هم میخواد تمیز کنه. من خیلی اینو مثلا عامل انتقال میکروب نمیدونم، همه جا دستمال تمیز کنم. ولی حالا با اون دستماله که همه جا مالیده، حالا مثلا الان ماست رو میخواد اینجوری اینجوری بکنه، خب آدم ممکنه مانع بشه. به همین میزان که مانع میشه یه جاهای دیگر هم مانع میشه دیگه. آدم ها به غذا خوردن که میرسن این حرف ها یادشون، به لباس پوشیدن که میرسن میگن چرا این کاپشن رو تنش کردیم، میگه آخه ست با اینه، میگه بابا این تنگشه، یا خب رنگش به این میخوره دیگه چکار کنم، سر رنگی گیر میکنم. ولی خب مسئله بعدی، بنابر احتیاط واجب، سازهای کوچک بد بازیچه کودکان است نیز حکم ابزار لهو را دارد و خرید و فروش آن حرام است. مثل چی؟
بچه بودیم چیزه بود مثل سازدهنی و...
آها مثلا سازدهنی یا هر چی که میگه ابزار بازیچه بچه هاست، مثلا نوهای ها جاهای وقت بگیرن یا اصرار کنن که بگیریم، میگه خرید و فروش شرام حالا کار نداریم که حالا بچه هاتون تقیه بچه هاتون. خب این اگر اصل خرید و فروشش جایز نیست، نه این که مثلا اگه گرفتی بعد مواظب باش. حالا شما یه وقت خواستیم بریم خواستگاری انشالله. بله، یکی از چیزهایی که میتونی توجه کنی، اینا دیگه تجربه به آدم میگه، اینا اون که تو کتابا نباشه، اون زمانی که معاملات خواستگاری که تو کتابا نباشه. مثلا یکی از چیزهایی که شما توجه کنی اینه که وقتی به شما میگم تو اتاق دختر خانم بشینی باشون صحبت کنی، شما یه نگاهی بکنید ببینید مثلا تصاویر که تو اتاق هست یا اسباب بازیه که کودکی دارن چی هست. گاهی آقا مثلا ببینید یه گیتار بچگانه مثلا گشته توی کتاب خونه. حالا نمیدیم اما عکسای تولدش هم مثلا نگاه کن، خب ولی بالاخره اینا یه توجهی بکنید. اسباب بازیایی که بچه ها دارن میتونه معرف فرهنگشون باشه، از بازه که قدیم نگه میدارن. شما چی رو از قدیم نگه میداری؟ مثلا یه چیزایی که باش خاطره داری، دوست داری، علاقه مندی. شما اگه یقین کنی که حضرتون دوست ندارن نگه نمیداری، میدازی دور. یه وقت کسی مثلا سگ و گرده و اینا بر آدم میاره، آدم نگه میداره یا نگه نمیداره؟ اون که نگه میداره با اون که نگه نمیداره یه فرقی میکنه. خب بر ولی کودک، مسئله ولی، بر ولی کودک لازم است او را از آنچه موجب فساد اخلاقش می شود و به عقایدش ضرر می زند حفظ کنه. لازم است تو مسائل شرعی یعنی چی؟ فرقی با واجب است نمی کنه، یعنی باید این کار رو بکنه. آنچه که موجب فساد اخلاقش می شود، هر چی که موجب فساد اخلاق می شود و به عقایدش ضرر میزند حفظ کنه. پدر و مادر، البته نوشته ولی کودک، تا زمانی که پدر زنده است ولیش میشه پدر، پدرش مرده بود ولیش کی میشه؟ نه
پدر بزرگ،
پدر بزرگ پدری. اون وظیفه ولایت با پدر و اجداد پدریه اگر در بدهان باشن، اگر نباشن اونجا دیگه حالا حاکم شهر میتونه که مثلا بگه شما این ولایت را بپذیر، ولی اون ولایت اصلیه نیست دیگه. حالا اینا
دیگه قانونیش اینجوری نیست بکنه.
لحاظ قانونی اخو ما هم یه مشکلی داشتیم، زنگ زدم پرسیدم، گفتن که مادر ولیشه لحاظ قانونی، ولی خب شرعی از لحاظ شرعی که پرسیدم گفتن دست یه دفتر بکالت پرسیدم، ولی خب شرعی از یه آقای روحانی پرسیدیم گفتن نه
پدر بزرگه.
حالا چجوری و قانون هم اینجوری شده؟
دارن از مشکلاتی که اتفاق افتاده بود که خیلی ها مثلا پدر بزرگ حضانت بچه رو میخواست کلن به عهده بگیره،
بعد بچه هم مادر جدا میشد مثلا،
حالا
مادر جریان نیستیم دیگه حالا، ولی شما میگیم پرسیدیم حالا
دیگه کارشان تو دور
کنیم. حالا خوبه اگر یه وقت مثلا تونستین تکمیل کنی اطلاعاتون رو ما بگیم که
آقای خرفتن تو این مسئله که شما گفتین، اگر پدر بزرگ حالا از دنیا رفته باشن یا نه اصلا باشن و به هر دلیل حالا اصلا نه یا آره مثلا بگشن کنان خودشون، اینجا مادر پیش خداوند مسئول هست؟
اونجا دیگه نظر حاکم شرعه که باید چی کرد.
نه منظورم اینه که یعنی مادر اصلا با خودش میتونه بگه آقا من که ولیش نیستم مثلا نمیخوام برای خیلی
مسئول هست. خیلی به مستاقش بستگی داره، این سوال کاملا مستاقیه. خودشو که برکشیده اینو به سه مدل توضیح بدی ممکنه سه تا معنای دیگه داشته باشه.
حالا اصلا فرض کن دنیا رفته
متشره نباشه.
آره یا اصلا دنیا رفته
تو این حالت ما دیگه اینجا ببین مصداقه اون فقیهی که میداند و این حرفو میفهمه میگه خانم مثلا به نظر من به عنوان یک کارشناس، حالا اگه جایگاه حقوقی هم داشته باشه ممکنه اثر قانونی هم داشته باشه، ولی اگه جایگاه حقوقی نداشته باشه ممکنه بگه خانم به نظر من همه وظایف این بچه رو شما باید در عهده بگیری و نظر شرعی و نگاه من حاکم شرع همه وظایفش بر عهده شماست. ببین یه موقعی حاکم شرع اینجوری نظر میده، حالا ما اگه در مقام دادگاه باشه نظرش قانونی هم میشه، در مقام دادگاه نباشه نظرش هم قانونی نباشه شرعا این تفویض میکنه.
فقط دنیا رفته. من میخوام ببینم که این مادر مثلا با خودش میتونه بگه که من که ولیش نیست، واسه تربیتش اینجور چیزا من حالا خیلی گیر نمیدم، من که ولیش نیست. اینو میتونه پیش خدا یا میتونه دلیلی داره.
مادر وظیفه به اصطلاح جایگاه ولایت نداره، ولی وظیفه امر معروف نهی از منکر داره. بر اساس اون موظفه فرزندش را امر معروف کنه و نهی از منکر. مثلا مادر میگه باباش تو مسافرته، منم ولایتی ندارم، به منم چیزی واگذار نشده، پس من نماز بیدارش نمیکنم. نمیتونه اینو بگه، باید بیدارش کنم. اتفاقا من اینو پرسیدم برای همین بیدار کردن ها.
آخه یه عده میگفتن اصلا وظیفه هم ندارم پدر مادر بیدار
کنم. وظیفه امر معروف دارن، به مصداق امر به معروف شما باید بچه رو
صدا کنم. اگه بچه بگه منو صدا کن وظیفه داری صداش کنی،
این مشهوره. من همین رو پرسیدم، این نیست، این
مشهور.
مسئله آخری دیگه وظیفه است دیگه اصلا. خلاصه پس مادر پیش خداوند متعال جوابگو سر قضیه تربیت نیست، یعنی خدا ازش مؤاخذه نمی کنه تو چلی بچه رو
گفتی اولی نتیجه
من برای همین اصلا این سوال رو پرسیدم دیگه. ببینید جواب
فرمایید ولایت، ولایت به اون معنای ولایت پدر ندارد مگر حاکم شهر بر او تنفیذ کنه.
ولایت پدر
برای تربیت دیگه، برای چیست؟ خیلی از چیزا بیشتر از تربیت مسائل مالیش هست،
اونا رو قبول دارم، ولی اصلش من الان
نه اصلش به تربیت نیست. ولایت پدر مثلا اذن برای ازدواج،
اینو نه مادر میگه ولایتی نداره.
خب اگر نداشته باشه حالا اونجا یه خود نظرات فقهی فرق میکنه که آیا باید یک حاکم شرعی اونجا نظر بدهد یا نه، اگه پدر و پدر بزرگش رو نبودن مثلا بزرگترش مثلا باید نظر بده یا اصلا دیگه نیازی به اجازه پدری نداره. به اونا که میشه جزئیات فقهی. شما سوال دینه میگه آقا آیا یک مادر در حالی که پدر حذف شده یا نیست یا خودش اهل بندگی خدا نیست ولایتی نداره؟ میگیم اون ولایت پدر را ندارد مگر به تنفیذ حاکم شهر، اما وظایفش با شکلای دیگه حکم شرعی محقق میشه. یعنی شما وظیفه داری، چون کسی دیگری برای بچه اشراف نداره، شما وظیفه داری مانع از این بشوی که این مثلا به این معصیت شنیدن یا دیدن بیفته. به عنوان یه مادری که اینجا حاضره وظیفه شرعی داری برای نهی از منکر و مانع معصیت شدن باید اعمال کنی، ولی اون ولایت رو داری؟ نه، اونو اگر به تنفیذ نشده باشه نداری. فرض کن اصلا پدر هست ولی مسافرته، پدر که نیست که زندگی رها نمیشه، مادر باید بر اصول دیگری وظیفه‌شو انجام بده. خب جهت نهی از منکر و جلوگیری از فساد مسئله بعدی. آقا ما داریم همون بحث حیا و عفت را مسائلش رو تکمیل کنیم. جهت نهی از منکر و جلوگیری از فساد برای معلم جایز است، دانش آموز را با اجازه ولی او به مقداری که دیه واجب نشود بزن، با اجازه ولیش. به طور طبیعی ماها اولیای دانش آموز به طور عمومی اجازه نمیدیم، ولی یه موقع اجازه میگیره، میگه آقا من در نظام تربیتی این جوری که دیه واجب نشود میتونم مثلا تنبیه کنم بچه رو، پدری ممکنه اجازه بده ولیش اجازه بده. این باز اهمیت بحث نهی از منکره، داره میگه تا این حد مهم نهی از منکر. مسئله بعدی، پدر و مادر می توانند برای تربیت فرزندان خود، این برای تربیت بچه هایی که خود سرشون تو کتابه، این اطلاعات لازم، پدر و مادر می توانند برای تربیت فرزندان خود آنها را به انجام کارهای خانه از قبیل جارو کردن و لباس شستن و خرید نان و غیره امر کردن و بدون مزد آنان را به این کارها وادارند برای تربیتش. پدر یا جد پدری می توانند به جهت تنظیم کودک خود را به طور رایگان به کار منزل خود یا شخص دیگری وادار کنند، اما به این شرط که برای زیان نداشته باشند. این کوزت نباید بشه خب، ولی برای امر تربیت مثلا میگه برو خونه آقا جون اینا مثلا اونجا رو جارو بزن، مثلا برای تربیت باشه، ضرر و آسیبی نداشته باشه، اشکال نداره. بچه های آشغالای اتاق خودشون جمع کنن شما خوشحال میشین، ولی باید یه خورده سطح توقع رو ببریم بالاتر. خب مسئله بعدی، دشنام دادن به کودک موجب تعذیر است. تعذیر رو چی می‌نویسن؟
ایمارده.
بنابراین دشنام به بچه هم نباید داد. تنبیه داره. حالا به میزان شکل دشنامی که داده باشه
هم تعذیرات هست.
همینه دیگه، تعذیرات هست. تعذیرات رو خیلی بله؟ حالا حرفت بعد اومد که خیلی بلد نیست. اخوال فهمت
چی
دشنامه؟ خب اون تقریبا روشن دیگه، تقریبا روشن. اینا همین عرفن دشنام حساب میشه.
چی؟
عرفن اگر چیزی دشنام حساب بشه مصداق تنظیرات میشه. تو جامعه موشه دارید مصداق دشنام حساب میشه. خب یه سری احکام دیگه هم داری تو بعضی ششان باید مسئله بعدی، حالا این دو تا مسئله هم بگم دیگه این بحث رو جمعش کنم. بنابر احتیاط واجب، ببین مثلا ما اینو تربیتی نگاه میکنیم، ولی وقتی احتیاط واجب بشه اصلا فرق میکنه. بنابر احتیاط واجب فرزند نمیتواند بی اجازه وارد اتاقی شود که پدرش با همسر خود در آن خلوت گزیده‌اند. مثلا بنابر احتیاط واجب نمیتواند وارد بشه. خب حالا عکسش، پدر می تواند بی اجازه بر خلوت فرزندش وارد شود، نه فرزند با همسرا. فرزند با همسر یه مسئله دیگه داره. پدر در صورتی می تواند به خلوت فرزند و عروسش وارد شود که بداند مسئله‌ای که اطلاع از آن بر او جایز نیست در خلوت آنها وجود ندارد. یه چیز، یه خلوتی دارن که اطلاع از اون بر پدر جایز نیست، مثل ارتباط همسرانه. این پدر برای شاید نیست، ولی پدر اجازه داره بر خلوت فرزندش وارد بشه. باز برای همون مسائل مشهور تو ذهنی که گاهی هست که اصلا ما اجازه داریم مثلا وارد اتاق بچه‌مون بشیم، اینا هر کدوم با یکی از این مصادیق احکامی قابل توجه است. اگر پدر و ولی است اجازه این ورود را دارد. حالا ما وارد استثناءهای این که الان اینجا پدر مسافرت، مادر میتونه بره نمیتونه بره، از طرف پدر جانشینه نیست، وارد اونا نمیشیم. الان فعلا الحمدلله همه بچه‌ها با پدر مادر هستند در جمع ما. خب بنابراین شما این بحثمون رو با بحث احکام حیا و عفت گره بزنید که امر به معروف، نهی از منکر، نظام تربیت حیا و عفت تا جایی است که ولی فرزند باید مراقبت های خاصی انجام بده، باید مانع فساد بشه، باید مانع فساد اخلاق بشه. یعنی به یه عبارتی، حالا بخوایم سختش بکنیم یا بخوایم دقیقش بکنیم، باید بگیم اگر مسافرت با آقای الف موجب آسیب اعتقادی برای فرزند میشه، رفتنش حرام است. و بخوام احکامی بگیم ها، با بعضی ها پارک رفتنش هم همین میشه، با بعضی ها مهمونی دعوت کردنشون هم همین میشه. این کاری که دعوت میکنی اینجوریه، فساد اخلاق دارن یا فساد اعتقاد دارن. حالا یه نفر اصرار داره که مثلا حتما تعاملی داشته باشه، یه بار یادم توی بحث رسانه مثال بزدیم، بودیم مثلا یه پدری برمیگرد میگه من نمیتونم اعتقادم و خواهرم قطع کنم، که خب لزومی نداره شما با همه خانواده بلنشین بریم، شما خیلی آقایی خیلی برو سر بزن و خواهرت بیار، چون شما که سر میزنی یا پشت به ماهواره مثلا میشینی یا فلان حرفا رو جواباشو بلدی یا یه جوری مدیریت میکنی رفت آمدو که کوتاه بشه، بچه شما که اینا رو بلد نیست که بخوای بهش یاد بدی، بنابراین موجب فساد اعتقاد میشه، جایز نیست.
خب اونا یه خواستن تشکیش بیرن چی؟
حالا شما قبلش من یه زنگ رو بر حمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله
اللهم صل علی محمد و آله.
ما به خاطر اینکه از بحثمون جا نمانیم، قبل از اینکه به بخش‌های دیگری از کارهامون بپردازیم، یه چند نکته‌ای هم بر نکته‌های مربوط به حضرت رضا علیه السلام اضافه کنیم. رسیده بودیم به ابتدای نکته 19. من عنوانی که برای این نکته برای خودم نوشتم قبر و قیامت جدیست. قبر و قیامت جدیست. روایت رو عرض کنم، وجود مقدس امام رضا علیه السلام حسن ابن علی بشاع رو صدا میکنه و میفرمایند که ای حسن، امروز علی ابن ابی حمزه بطائنی داخل در قبرش شد، همین ساعت داخل شدن دو ملک قبر برو و سؤال کرد. علی ابن ابی حمزه بطائنی کی بود؟
اون که از وکیل موسی بن جعفر سلام بود، بعد از شهادت امام رضا جعفر قبول نکرد،
ولایت امام رضا علیه السلام نپذیرفت. دو ملک قبر بر او وارد شدند، سوال کردند کیست پروردگار تو؟ گفت الله تعالی. گفتند کیست پیغمبر تو؟ گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتند کیست ولی تو؟ گفت علی بن ابی طالب. گفتند بعد از او کیست؟ گفت حسن. پس یک یک امام ها را گفت تا رسید به موسی بن جعفر علیه السلام. پرسیدند بعد از موسی کیست؟ سخن در دهان گردانید و جواب نگفت. زجرش کردند و گفتند بگو کیست؟ سکوت کرد. گفتند به او آیا موسی بن جعفر امر کرده تو را به این که سکوت کنی؟ پس زدند او را به عمودی از آتش و برافروختند در او قبر او را تا روز قیامت. راوی گفت من بیرون آمدم از نزد سیدم و تاریخ گذاشتم آن روز را، پس نگذشت ایام زیادی که رسید کاغذهای اهل کوفه به مرگ بطائنی در آن بود و آن که داخل در قبر شده بود در همون ساعت که حضرت خمس بود. این که جدیه یه نکته دقیقی داره و اون نکته دقیقش اینه که به محض این که گذاشتنش رو قبر عذاب شروع نکرده، خدا کارش حساب کتاب دونه دونه سوال بود، وقتم که زیاد بود، اول اینو میپرسه، بعد اونو میپرسه، بعد اونو میپرسه، بعد حق اولاد اول رو میپرسن، بعد حق اولاد دوم میپرسن، بعد حق همسر رو میپرسن، بعد حق برادر رو میپرسن، بعد حق مادر رو میپرسن. خدا عجله نداره، دونه دونه میپرسه. این روایت رو قبلا یه بار یا بیشتر یه بار عرض کردم که روایت داره که مستحبه وقتی دو تا مؤمن از همدیگه جدا میشن. بقیه شده بود؟ شما نشیدین؟
اصلا
گفتم.
چرا گفتین؟ خیلی یادم
گفتم مستحب است که همه حقوقشون رو به هم ببخشن جز شما که گفتی
خب یادم نمیاد دیگه.
جز دو تا حق، یکی حق عیادت در هنگام بیماری، دو حق تشییع جنازه.
خیلی
گفته بودم؟
من اینو شنیده دادم، حالا یا خودتون یا از مرحوم
پدر. خیلی روایت عجیبیه. ببین شما این روایت رو زمانی بشنو که کتاب آداب و معاشرت مرحوم شیخ قرآنی رو بخوانید. مؤسسه بهنش چاپ کرده. حالا من هنوز تو کانال معرفی نکردم، ولی قدیم خوندم. این کتاب رو بخوانیم بعد ببینیم برای جز آداب و معاشرت بین مؤمنین چه دستوراتیه. خب حالا اینو خوندی و خیلی روایت رو بعدش بخون. خدا میگه وقتی از هم جدا میشین شما این حقوق گردنتونه، اینجوری نیست که خداحافظی کردی حقوقم برداشته شه، که این حقوق رو بر هم ببخشید جز دو تا حق، یک عیادت در هنگام بیماری، اینو نبخش، دو حضور در تشییع جنازه. خیلی عجیبه. حالا ما نسبت به هم حقوق داریم مفصل، مگه همین جوریه که مثلا کسی سلام بده خداحافظی کنه همه از همدیگه جدا شن؟ و به تعبیر اون شعره، البته اون شعره در موضوع دیگریست، ولی خلاصه بعضی از حقوق را به ما نیاموخته هم. حالا یا خودشون هم مندگان خورو بلند نبودن یا اصلا اینقدر چیز قبلش بوده که به اینا نرسیده. حق برادر به برادر چیه؟ ببین یه موقع یه نفر میگه آقا نمیتوانم، یه بند خدایی برشکست شده بود، خدا رحمت کنه پدرم، گفتم بهش گفتم داداشت برشکست شده، باید نداره حقشه، بذار همینجوری باشه. این حق برادر معلوم نیست باشه و قاعدتاً هم نیست، حالا مگه اینکه حالا یه چیزایی باشه که ما خبر نشد. حق برادری نیست. از اون طرف آیا با اون هفت قبلیه جمع کنین؟ آیا حق برادری در این است که شما خودت و خانوادت رو به فساد بیاندازی به خاطر اینکه داداشت خوشحال بشه؟ نه، این نیست. اینجا نکات ظریف داره. مثلا ببینید بعضی از خانواده ها چنان از بعضی از فامیلاشون فاصله میگیرن که اصلا نمیفهم اون کی از دنیا رفته. مثلا طرف عموش و عمش از دنیا رفته، نمیدونه، اصلا خبر نمیشه، ختمش هم نمیفهم. این رضای خدا قطعا درش نیست. اما اینکه حالا هر روز شما بریم با همدیگه سر بزنی، همه پیکنیکاتون رو با همدیگه بریم، همه مسافراتتون، نه، این هم نیست. نه افراط و نه تفریط. ما آیه قرآن چیه که ما شما رو امت معتدلی قرار دادیم؟ و جعلناکم امتا وسطا. یکی از معانی که برخی برای این آیه میگویند این تعادل است، این معتدل بودن است. شما امت افراط و تفریطی نیستین و نباید باشین. نیستین یعنی دین خدا برای شما افراط و تفریط را قرار نداده. خب نکته بیستم،
این حق عیادت خب مشخصه، ولی حضور در تشییع جنازه اثراتش برای متوفاست یا برای اطرافیان؟
اثرات مختلف داره، ولی یه
غیر از اثری که برای خود طرفی که میره داره ها، میخوام اینم برای خود متوفا هم اثر داره.
یکی از اثراتی که متوفا داره حفظ شأن برادر مؤمن. تشییع جنازه وقتی خالیه، مثلا آدم ها میگن ما رو فقط میت میشناخت، خب نمیرن، این شأن متوفا شکسته میشه. خدا دوست دارد مؤمن تشییع جنازه در حد خودش با شوکتی داشته باشه. به خاطر همین دستور اینه این حق رو برش نبخش، نگو اگه من مردم هم نیا، نه من مردم بیا خودتو برسون. و این حضور و اون طلب مغفرتی که معمولا هم بلدن و بالا سر جنازه میگیرن، این مؤثره. یکی از کسانی که 40 تا مؤمن باید شهادت بده، این یکی از اون 40 تاست. اگه این نیاد 15 نفر شهادت بدن، یا دو نفر مثلا چه میدونم از فامیل جنازه رو بردارن ببرن. اینا الان دو تا شاه بازم داره. نکته 20 میگه که روزی در طلب چیزی از حضرت رضا علیه السلام مبالغه کردن، یعنی خیلی اصرار کردم که حضرت اینو به من عنایت کنه. آن حضرت حرفای من که شنیدن بیرون رفتن، رفتن استقبال از بعضی از آل ابو طالب علیه السلام. بعد هم وقت نماز شد و حضرت رفتن داره نماز. حضرت گفتن که از آن بگو، وقت نماز شد. من هم دوباره حضرت داشتم میرفتم، اصرارم کردم که مثلا فلان مطلب و فلان چیز رو من. حضرت فرمودن که میگه من به حضرت عرض کردم آقا یه دقیقه صبر کنید بقیه اصحابم بیان، شما الان تنها مثلا رفتین اینجا استقبال و الان دیگه وقت نماز رو داریم سمت نماز و رفتین مستقر به نماز شدیم، حالا به منم داریم میگیم از آن بگو. حضرت فهمدن لا تؤخرن الصلاة عن اول وقتها من غیر علت علیک، ابدع به اول الوقت بدون علت. این منظور میشه یه علت موجه، بدون علت نمازت را به تأخیر مینداز. حالا الحمدلله اکثر اهل مجلس ما نماز اول وقت اونتر از بنده هستن، من بیادبی که عرض میکنم، ولی این که گاهی اوقات آدم به یه علتی موجه به تأخیر بیاندازه. اما حالا شما حساب کنید مثلا علت این که من میخوام سوار این مثلا واگن بشم، اون یکی واگن رو نمیخوام سوار بشم، مثلا ممکنه علت موجهی نباشه تو قطار شهری مثلا، یا حالا سوار این سری میخوام بشم، آدم میره بالا نمازشون کنه. ولی این موقع یه عذری وجود داره. چه عذریه که بر انسان لازم از تأخیر در نماز؟ این در صورتی که وقت نماز داشته باشه. عذرهای دیگه مثل عذر این که آدم میدونه الان اگر بخواد وضو بگیره محل وضو مانعی وجود داره یا خونی داره میاد که باید تیمم کنه وضو جبیره بگیره، ولی اگر تأخیر بیاندازد میتونه وضو کامل بگیره. اینجا باید تأخیر بیاندازه.
به غیر از اینا میشه گفت یه چیز دیگه باشه مثلا عذر نیست
دیگه؟ یه خورده باید دادم خودش ببینه که این عذره یا نه دیگه. یعنی الان ما نمیتونیم یه نسخه کلی بپیچیم، باید بگیم حضرت این الان گفتش آقا صبر کنین رفقان بیان مثلا. حضرت گفتن آقا بی علت عقب ننداز. این معلوم میشه در فرهنگ امام رضا علیه السلام این علت موجهی نیست. خب ولی حالا شما یه عذری رو میگی یه آدم میمونه توش نمیدونی، باید ببینیم علت موجهه چیه، نیت چیه. پس من از آن گفتم و نماز کردیم، پس گفتم یبن رسول الله به تحقیق که طول کشید مدت در آن وعده‌ای که من دادید و من محتاجم و شغل شما بسیار است و من ممکنم نمیشود که هر وقتی از شما سوال کنم. گفتم آقا شما گفتید باشه مثلا من تحویلت میگیرم کاری که داشتی برای انجام میدم، شما زرد تو شروع من که هر دفعه نمیتونم بلشم بیام. راوی میگوید حسن حضرت خراشید زمین را. این نکته 20 از همین را 21 از همین را باید. آن حضرت خراشید زمین را با تازیانه خود به نهند شدت، به سختی حضرت رو زمین خراشی انداخت. بعد حضرت دستشون رو با شدت وارد کردن در اون محلی که زخم انداخته بودن بر رو زمین و یه شمش طلا بیرون بردن دادن بهش، گفتن خدا بهت برکت بده، ازش انتفاع ببر، ولی آنچرا که دیدی کتمان کن. راوی میگوید خداوند تعالی برکت داد به من در آن تا آن که خریدم در خراسان چیزی که قیمتش 70,000 اشرفی بود و گردیدم غنی‌ترین مردم که امثال خودم بودن. نکته 22، من از ابتدای روایت این تیکه رو متذکر میشم. اول روایت چیه؟ راوی میگه که روزی خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم، مبالغه کردم در سوال و طلب چیزی از حضرت. آخرش حضرت چه کار میکنن؟ ببین حضرت یه مقداری معطلش میکنن، نمازشون هم میخونن، استقبال هم میرن، ولی حضرت یه کاری براش میکنن، کارستون. نکته ای که از این میشود استفاده کرد همین الهاه در دعا و پیگیری و اصرار در درخواست. خانم دوستخا درخواست میکنن، بعد همسایه میگه که دو بار درخواست کردی، بلش کن دیگه، حالا اگه صلاحت باشه به نهایت. از این روایت به این میرسیم که آقا شما از اهل بیت اصرارم بکنیم، تأخیرم اگر بیاندازن، ولی وقتی بهت بدن دیگه شمشه طلا میدن، یه چیزی میدن غنیت میکنن. پیگیری و اصرار به تعبیر روایت مبالغه در درخواست. آقا یه چیزی میدن اصلا زندگیم ضرورو بشه، آقا تأخیر هم ممکنه بیافته. آقای ذبیحی درخواست میکنه، رد میشه. ولی آقای ذبیحی اگه این درخواست تو پیگیری کنی، یه شمش طلا بهت میدن. این شمش طلا تو برای همه عمرت غنی میکنه. میدونی چرا مثلا چهار تا دونه خواستگاری رفتی جواب نمیگیری؟ یکی از عللش اینه که مثلا حالا شما که چرا جواب نمیگیره آدم؟ یکی از علمش ممکنه این باشه که شما قراره به تأخیر بیفته، به تأخیر بیفته، به تأخیر بیفته، ولی عوضش بهت شمشه طلا میده. خب بهتره دیگه، یه عروس یادم داشت میشه از شمشه طلا بهتر نیست؟ حالا نمیدونم یا نظر خود شمشه طلا بهت میده. پس مبالغه کن در درخواست. به یه تعبیری باید مال حسابی از امام رضا گرفت، باید خونه حسابی گرفت. فقط درخواست فرزند نکن، فرزند با کلی برکات، فرزند با باقیات الصالحات. فقط دعا نکن بگو بچه‌مو این مدرسه اسم بنویسن، مدرسه که خیلی رفتم توش، این مدرسه اسم بنویسن، ولی در درخواست مبالغه کن، زیاد بخواه. این نکته 21 از این فرمایش حضرت رضا نیست.
جمع این با اون قضیه که میگن یه چیز رو به زور نباید بخواهید شاد سلام.
قبلا جوابشو دادیم.
هم که بگیم چون هرچی سلام همون باشه.
بقید نصیبتون بگن جوابشو دیم.
همین که اصرار بکنیم در نهایت
راضی باشیم.
یعنی اونی که
ولی من خودم برام سوال اگر راضی باشی که اصرار نیست.
نه من راضی به رضای تو هم، ولی اینو میخوام به من با خدا درگیر نیستم. من به فرض کنید به صاحبخونه یا به اون دوست یا به هر کسی میگم با شما حتما مثلا شام تشریف بیارید، ولی اگه شام نیمد دیگه بهش زنگ نزدم باش قهر کردم، من راضیه به فعل اون که نیستم. این معنای یه جور مجادله و تلخیه. شما اصرار میکنیم که آقا حتما شام بیا خونه، خیلی نشانه محبت، اصرار هم کرد، ولی آقا ما نهمدیم که دیگه فردا زنگ زدن تو قرد نمیکنی که زنگ میزنی احوال میپرسی. من راضیم به رضای تو چون قبولت دارم، چون میدونم تو کار بی حکمت نمیکنی، چون میدونم در ازای هر یه باری که من دعا میکنم و به حاصل و به نتیجه نمیرسد تو برای من جبران میکنی، یا میدانم که اگر تأخیر در اجابت میکنی میخوای شمشه طلا به من بدی، نه چهار تا دونه سکه که من برم سرگرم باشم. من راضیم به رضای تو، ولی اینم دوست دارم. او چیزی که عوام میگن که ها معلوم شد تو خیلی به خدا گفتی، بعد خدا بهت داد مثلا اینجوری شد. این هیچ نظام منطقی نداره، برای اینکه الها الملهین داریم. اواه بودن و بسیار دعا کننده بودن حضرت ابراهیم در قرآن آمده، از خودمون که نمیگیم که، و نمونه های مختلف این کنه شد؟
نه یعنی چیچ، ببینید اون راضی بودن رو متوجه میشم، ولی مثلا این اصراره
یعنی فرق مبالغه و اصرار
چیه؟ تا چقدر؟ مثلا تا یه ماه، تا یه سال، تا ده سال، حتی هر چه
هر چقدر دوست.
خب هیچش با اون که میگن مثلا، خب شاید واقعا به صلاح، یعنی
خدایا من به رضای تو راضیم. این مثال بزنم، فرض کنید یه عده‌ای واقعا خالصن مخلصن از خدا طلب شهادت کنه، خب 3 سالم طلب شهادت کنه، 4 سالم طلب شهادت کنه، به قول اون شاعرم در باب شهادت هم بسته نیست. ولی الان اینجا اگه این خیلی اصرار بی عقلانه داشته باشید که باید خودشون رو بذارون بی، این میگه من دیگه خدای طاقت ندارم. ولی اگه راضی به رضای خدا باشی، میگه خدای من از تو شهادت طلب میکنم، ولی 18 ساله بنده خدا رو ویلچر به خاطر اینکه این یه خود تیره این برتر خورده. این راضی به رضای خدا هست یا نیست؟ شما میگه آقا چند سال اصرار کنید، من هر چقدر میخوام. یا موقع شما به هم گردیم که خدای من یه اصرار کردم، گفتم که دختر کاکل زری به من بده، دیگه خدا نداد، دیگه ما هم ویل کردیم. ولی به تعداد اون دعاهایی که کردی خدا برایت
اوناشو بله. اینا رو اول ببینیم. مثلا من حال چیزی که تو ذهنمه، یه بار این که همیشه تو ذهن من هست، سال 4 دبیرستان معلم دینیمون مثلا بر ما داشت درس میداد، تعریف کرد، خودش یه مثال زد، گفت من یه چیزی رو از خدا میخواستم که خیلی مثلا اصرار، اصلا چرا مثلا شبا تو پشت بوم مثلا مدت‌های مدید خیلی به اصرارم خواستم، ولی بعد از اینکه گرفتم متوجه شدم به صلاح هم نبوده من اینو بگیرم، نباید انقدر اصرار میکرد. حالا من تعریف اگر چی بوده ها، مثلا یکی این مثلا
حالا الان من سوال از اون معلم دینی که از کجا میدونه به صلاحت نبوده،
یعنی حتی همون اونی که این فکر میکنه،
مثلا فرض کنید ایشون رفته اصرار کرده که خدایا این پسر همسایه یا پسر دایی بیاد خواستگاری من، خیلی اصرار کرده متدین هم بوده، نمیخواست خودش چیزی بگه، خلاصه خدا دل اون رو تور کرده، اومده خواستگاری. بعد که اومده خواستگاری اینو، یه 2 سال با هم زندگی کردن، دیده عجب اخلاقی داره. خب حالا من از خدا طلب کردم، از کجا میتونی بگی صلاح هم نیست؟ اتفاقا صلاح تو این بوده است که 35 سال با اخلاق این آدم زندگی بکنی و اجر ببری. صلاح خدا میدونه، تو که صلاح خودت نمیدونی. ممکنه یه نفری، حالا باز با داستانها نه بر اساس روایات، ممکنه یه نفری بگه من از خدا طلب کردم، خدا من عنایت نکرد، از علی بن موسی رضی الله عنه خواستم به من عنایت نکرد، من رفتم مثلا شیخ بها گرفتم، بعد فهمیدم بابا شیخ بها حواسش نی، که اینم داستانایی داره که
حالا
فهمیدم شیخ بها حواسش نی، همون قرون امام رضا برم که مسئله من نمیدونست. اینو ممکنه آدم بتونه یه جوری توضیح بده، ولی خدا رو که دیگه، یعنی خدا نمیخواد اذیت کنه، مثلا میگه ها باشه حالا اصرار کردی باشه بیا من اینو بزنم حال دارم جانه. خدا که اینجوری نیست، راجب مؤمنین خدا اینگونه عمل نمیکنه، راجب مؤمنین خدا اینگونه عمل نمیکنه،
یعنی اون سختی بعدش هم ممکنه بازم یه سلام باشه.
اون مثال یادتونه که عرض کردم، حالا اونو که اون هیچی نه، مثالی که عرض کردم گفتم طرف مشکل پیدا کرده بود، همسرش خیلی اذیتش کرده بود، بعد رفته بود گفته بود آقا ایشون خیلی من اذیت میکنه، از اون بنده خدایی که پرسیده بود گفته بودن که شما احیانا بر دعایی اصرار نداشتی قبل از ازدواج؟ گفت چرا؟ گفت من همش از خدا میخواستم یه همسری قسمت من بکنه که منو به امام زمان علیه السلام نزدیک کنه. هم وقتی ازدواج کردم شب و روز دارم میگم یا سلام از زمان بریم به چه حالی افتادم. خب تقرر به امام زمان حساب پیدا کردی، دعاتم مستجاب شده، حالا طلبکار خودم شده. اینو برای تو گفته بودم، اینا هم هست، بس بلد باشیم دعا کنیم، دعاهای بهت عافیت
هم خود
بیاریم.
حالا واقعا این دعاه، این دعاه اگر واقعا محقق شده باشه و این موجب تقرر به امام زمان السلام شده باشه، چه اشکال داره؟ ببینید بابا شما
میگید میشه که میشه یه همسری باشه موجب تقرب بشه ولی آدم در آسایش هم باشه میشه دیگه.
حالا خدای متعال ما رو میشناسه میدونه اگر ما یه همسری داشته باشیم همه جور جفت و جور یا سال زمان نمیگیم الان این همه پیغام آنتالیا و این منور اومده همش. اگه یه همسری داشته باشی که خودش هم مهمونت بکنه ببرته اونجا هم خونه بگیره و مثلا شما دیگه یا سال زمان برای چی میگی؟ میگی اصلا اول حضرت تشریف بیارن تازه دستبان ما بسته میشه آقا بذاریم ما این سفر بیاریم برگردیم بعد اشاره خدمتتون هستیم اگه میشه شما بعد نوروز تشریف بیاریم. خدا ما رو میشناسه چون قرآن هم میگه اگر شما به سختی نیفتید جنس بشر اینه، نوع بشر اینه، تا به زحمت نیفته یا الله نمیگه. تازه خدا میگه وقتی بعد از اون زحمت ولد کردن دوباره آزاد شدی دوباره ما رو ول میکنی. پس اجمالا تا جایی که میشه باید اون همسر رو نگه داشت دیگه، تا جایی که دیگه نمیشه دیگه، تا جایی که میشه باید نگهش داشت. هی آدم بگه یا سال و زمان ولی دیگه اگه نشد دیگه نشد، که بعدا ممکنه خدا یه جور دیگه یا سال و زمان به زمان جاری. نکته 22 هم عرض کنیم بعد انشالله چایی خدمتتون میدم. ابن شهرآشوب روایت کرده از سلیمان جعفری که گفت در خدمت امام رضا علیه السلام بودم در بستانی از آن حضرت، ناگاه گنجشکی آمد مقابل آن حضرت بر زمین و شروع کرد به صیحه زدن و استراب کرد. حضرت یه باقی داشتن و باق خدمت حضرت بودیم، یه گنجشکی آمد شروع کرد به صیحه زدن و استراب کرد. حضرت به من فرمودن که میدونی این عصفور چه میگوید؟ من گفتم نه یا برسول. حضرت گفتن این میگه یه ماریه میخواد بیاد جوجه های من بخوره، شما کمک کنید. بعد حضرت فرمودن این عصا رو بردار و برو و اینو جواب. من به داستان عنایت از رضا الان نمیخوام بپردارم، بحث اینه تعبیر راوی این است که این عصفور آمد شروع کرد به صیحه زدن و استراب کردن. مثلا شما تصور کنید که یه جوجه چجوری صیحه میزنه یا استراب میکنه. ما برای جلب توجه اهل بیت علیهم السلام، جلب عنایات اهل بیت، گاهی اوقات ممکنه یه نفری هم بیاد حاجتش رو به امام رضا علیه السلام بگه، حضرت هم همون لحظه به جواب بدن. اما حالت استغاثه، حالت اضطراب معمولا نداریم، یعنی خیلی شیک و مجلسی از حضرت درخواست میکنیم، اضطرابی وجود نداره. اصلا میگیم برون مزتر ازاده ها و اکشف و سو. اینجا یه مثالی است برای این تذکر به یه تعبیری من برای خودم تیتر نوشتم به حضرت اضطراب کنند. اضطراب و اعلام نیاز به حضرت با اینکه خیلی خوشگل آدم با حضرت صحبت میکنه متفاوته. آیا اگه خوشگل صحبت میکنی ایراد داره؟ نه، ادب در سخن با حضرت را نفی نمیکنه، ولی اون حالت استغاثه هم خیلی از اوقات نداره. به این نشان که گاهی اوقات شما اضطراب که داری جور دیگری عمل میکنی، داری وقتی مضطرب نیستی به شکلی دیگه. آدم وقتی بچهش بغل دستش که اضطراب نداره، من خدا را بچه همو حفظ کن. وقتی نمیدونی بچه کجاست مضطربی، میگه خدا این بچه کو چی شد، چرا زنگ نمیزنه، چرا نمیاد، چرا سرویسش نمیاد. وقتی بچه کنار دستش دعا میکنه، وقتی بچهش هم نیست دعا میکنه، این دوتا با هم فرق. به یه تعبیری ماها بیکار نشدیم، حساب کتاب همون هم به صفر برسه بعد بگیم خدا محتاج نامرد نکنه. ولی وقتی در اون شرایط قرار میگیم یه جور دیگه میگیم ایشالله هیچ وقت محتاج نشیم. ما خیلی همون به نقطه احتیاج الحمدلله نرسیدیم به دلایل مختلف. پس باید به وجود مقدس حضرت اضطراب نمون. من یجیب بالمضطر ازاده ها و یکشف السوء. کار نقطه 22 را داشته باشیم تا انشاءالله بعدن بقیه‌اش رو ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و جمعه محمد و آل محمد.